الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. خوبه چند هفته تعطیل بودیم و فرصت خوبی بود برای این که ببینیم که میزان آمادگیمون برای جذب این مباحث چقدر هست و بعد از شروع جلسه چقدر در جریان بحث ها قرار داریم و در حال و هوای اون مباحث. بحثمون درباره شیطان رسید به این که شیطان افکار و اندیشه های باطل رو در روند دشمنیش با انسان برای او آرایش میکنه، زینت میده. داشتیم بحث زینتگری شیطان رو میخوندیم و اینکه چه چیزهایی رو زینت میده، که گفتیم یکی از چیزهایی که او زینت میده امور دنیایی هستش. به طور کلی هر چیزی که رنگ طبیعت، رنگ زمین رو داشته باشه، بوی زمین رو بده، بوی طبیعت رو بده، میتونه به عنوان یک دستگیری سلام علیکم احمد الله برای تحریک ما باشه. بسیاری از چیزهایی هستش که ما الان به هیچ وجه در مورد اونها وسوسه نمیشیم و شیطان نمیتونه ما رو وسوسه بکنه نسبت به انجام اون، اما نباید از کید شیطان انسان در امان باشه و احساس امنیت بکنه، بیخیال باشه و چه بسا بعدن به این چیزها دوچار بشه. من الان در همین سالهایی که مشاوره انجام میدم آدمهایی رو دیدم که سالهای گذشته هیچ وقت فکر نمیکردن که مثلا الان به این کارهای مبتذلی که الان بهش دوچار شدند دوچار بشن، ولی شدن. هیچ وقت الان مثلا شماها مایی که تو این جلسه نشستیم هیچ وقت شاید وسوسه نشیم بریم مشروب خواری بکنیم، ولی با این حال شما رو نمیگم، خودم رو میگم که اینجا نشستم نمیتونم بگم 100% من تا آخر عمر اینطور خواهم بود. نه، ما کسایی دیدیم که سر از مشروب خواری هم در بردن، افرادی که بسیار آدمای برجسته‌ای بودن سر از مشروب خواری هم در بردن، آدمهای بسیار بزرگی داشتیم که سر از نوع از کارها در بردن که به هیچ وجه هیچ کس توقعی از اینها نداشت. شما فکر میکنید مثلا یه روحانی پاشه بره مثلا خارج از کشور اونجا اعلام براءت از مسائل شرعی و دینی بکنه؟ نه، بکنه یه کار بکنه. بنابراین باید دقت بکنیم که ما هیچ وقت مغرور نشیم. شیطان بسیار انسان رو مغرور میکنه، به محضی که تو مسائل معنوی میفته یه مدت در مسائل علمی قرار میگیره بهش یه حسای دروغی قدرت میده که تو خیلی قوی هستی، خیلی قدری، خیلی توانا هستی، و بعد میکشونندش توی جاهایی که تو اونجاها بزنده زمین. لاتا یه فرهنگی داشتن وقتی میخواستن یه نفر رو خیلی بزنن زمین آبروش رو ببرن بهش بخندن و برای همیشه خرابش بکنن، شجاعت بهش میدادن. کید شیطانی هست. حالا لاتا داشت استفاده میکرد، خبیث استفاده میکرد، انقدر طرف رو بزرگش میکردن که شخص جرأت پیدا میکرد که دست به کارهای بزرگ بزنه. بعد تو اونجا به شدت شکست میخورد و ضایع میشد، به شدت ضایع میشد. این تحریک ها انسان باید مواظب باشه که پاشو بیشتر از گریبش دراز نکنه. هر چقدر انسان رشد میکنه باید بدونه که داره از رشد میکنه، اما رشد ما حرکت به سمت بالاست. یعنی از کجا حرکت میکنیم؟ رو قله میریم بالا. وقت قله خوبیش اینه که ما داریم میریم بالا، داریم رشد میکنیم، اما یه خطرم همزمان با بالا رفتن داره. اون چیه؟ این که دره هم داره چی میشه؟ عمیق‌تر میشه، خطرناکتر داره میشه دیگه. بنابراین هیچ وقت نباید انسان از کید شیطان بترسه و اینکه فکر کنه با دوچار امور دنیایی زینت در مورد مسائل افکار باطن نمیشه. موقع این انسان به یه اعتقاداتی میرسه که اصلا آدم توقع نداره از یه نفر اینجوری حرف بزنه و اینجوری فکر بکنه، و این دوچار شده و افکار خیلی خیلی بد و پرت و پلا رو پذیرفته. خیلی راحت هر چقدر روشن میکنیم باید بترسیم. امیرالمومنین علیه السلام شما به نهج البلاغه که نگاه میکنی فرمایش داره چقدر ترس داره، استراب داره. رسول خدا چقدر میترسید، گریه میکرد شبها که خدایا نکنه من به خودم واگذاشته بشم و سقوط بکنم. پیغمبر خداست، خیلی میترسه، خیلی ترس برش میداره. این ترس چیز مبارکیست، وقتی باشه با ما از ما خیلی چیکار میکنه، خیلی مواظبت میکنه، حراست میکنه که نتونیم که بیاید پامونو بیشتر از گلیممون دراز نکنیم. به خصوص که وقتا که انسان روش میکنه ممکن است جامعه به او رو بیاره، که امام میفهمود خودتان را بسازید پیش از اون که جامعه به شما رو بیاره. همینه، وقتی به انسان اقبال میشه، انسان مورد توجه قرار میگیره، یه ذره شهرتی پیدا میکنه، یه ذره بهش توجه میکنن، خیلی باید هوشیار باشه و تواضعش، ترسش، استرابش، دلشورش بیشتر باشه. دلشوره مثبت این البته چیز بدی نیست، که مبادا شیطان برای چیکار بکنه دام بگذاره و از این موقعیت سوء استفاده بکنه. بسیاری از کسایی که بزرگ شدن بعد ترکیدن، مثل بادکنک بودن، پرمایه نیومدن بالا، که هر چقدر بزرگ میشن خوب باشن. شما شهید رجایی رو نگاه بکنید، رحمت الله تعالی علیه. شهید رجایی تا وقتی که رئیس جمهور شد میگفت من همون کاسه بشقاب فروشه هستم. میگه یه بار فقط خطر تهدیدم کرد که به عنوان رئیس جمهور رفته بودم جای جایی، دیدم یه کسی این روستایی خیلی راحت اومد، خیلی خودمونی با من صحبت کرد، من یه طوری میشد اولش گفتم بابا من رئیس جمهور مملکت هستم، بالاخره باید کسی یه حرمتی، یه فاصله، یه چیزی. بعد دیدم که فکر غلطی است، سریع رفتم بغلش کردم، طرف رو تو آغوش خودم گرفتمش و خیلی صمیمی نشستم باهاش صحبت کردم. این خیلی مهمه که انسان مواظب باشه که بادکنکی رشد نکنه. حالا مثلا فرض فرمایید که یه شهرتی به دست بیاره، اعتباری به دست بیاره، چهار دفعه دونم سر از رادیو تلویزیون در بیاره یا از فلان جاهای معتبر در بیاره، خیلی خطرناک میشه. باید ظرفیت داشته باشه. شیطان خیلی وقتا این کارو با آدم میکنه، یعنی در درون انسانی بزرگی و عجبه، که حالا از جلسات بعد بحث کاربردیمون شروع میشه، براتون میگم یک کاربردی تر انشالله چیزی به انسان میده، حسی به انسان میده که انسان جرأت پیدا میکنه، پاشو بیشتر از گلیمش دراز میکنه و سر از یه جاهای بسیار خطرناکی در میاره. حالا در مورد پندارهای باطل و افکار باطل، بحث وجود ذهنی و خدمتون توضیح دادم که اصلا وجود ذهنی در درون در ذهن میاد، یه وجود حقیقتا و منشأ اثر هست، میتونه خیلی از کارها رو با انسان انجام بده. انواع فکرهای باطل رو هم معرفی کردیم، انواع اقسام خیالات باطل که انسان میشینه فکر میکنه براش و بی خود در خودش میپرورونه اونها رو، آرزوهای بی جایی هستش که حالا بگذاریم. یه چند تا آیه قرآن هستش در این زمینه میخوام براتون بخونم که بر به اصطلاح بیان بعضی از نمونه های این نوع پندارهای باطل هستش و که انشاءالله از جلسه بعد بحث بسیار بسیار مهمی رو قراره شروع بکنیم در مورد به اصطلاح وسوسه های شیطان و اینکه کجاها میتونه ماها رو بگیره و زمین بزنه، دستگیره هایی که در وجود ما داره، چه نوع خلقه هایی هستش، چه نوع افکاری هست که میتونه زمین بزنه، انشاءالله از هفته بعد اون رو شروع خواهیم کرد. یه صلوات خط بفرمایید. بعضی از پندارهای غلط رو خدمت شما من قبلا عرض کرده بودم، چند نمونه قرآنی رو میگم بعد انشاءالله که برسیم بحث روز رو هم براتون توضیح بدم. از عقاید و افکار غلط که به سراغ انسان میاد، قبلش من مقدمش رو بگم خدمتون، مکانیزم این رو، تا بعد وقتی میخوام آیات رو بخونیم دقیقا جا بیفته و شیرین تر باشه براتون. ببینید، به طور طبیعی انسان این مطلب رو باور داره، یعنی یک امر ذاتی و فطری هست براش که همیشه در هر کاری یا در برخورد با هر امر پیچیده‌ای، مکانیزمی، احتیاج به تخصص آگاهی هستش. اگر تخصص آگاهی نباشه، حرف قابل اعتبار نیست، اعتبار نداره. مثلا توضیح دادم براتون این رو چند بار، شما ساعتتون که خراب میشه، فطرتاً مسلحید به این که این ساعت رو کجا ببرید؟ پیش ساعت ساز، پیش هیچ این میلیون ها متخصص در رشته‌های مختلف داره، وجود داره، اما شما اینو نمیبرید پیش هیچ کدوم از اونها، میبرید فقط پیش متخصص چی؟ ساعت. تازه اگه ساعتتون مدل خاصی باشه و اون مدل خاص، اون آرم خاص، مارک خاص، نمایندگی جدا داشته باشه، دیگه پیش ساعت سازهای دیگه هم حتی نمیبرید، با اینکه متخصصن. پیش کی میبرید؟ نمایندگی خودشون، مثلا اتومبیلتون، ساعتتون، مثلا فرض فرمایید یه ساعتی دارید که این ساخت سوئیس هست، نمایندگی داره، برید پیشون به اصطلاح فرض فرمایید که نمایندگی خودش، چون قائل هستیم، حرف درستی هم هست، کار عاقلانه هست، همه عقلا در همه عالم اینو قبول دارن که وقتی با یه مکانیزم سر و کار داریم، اینو باید ببریم پیش کی؟ پیش متخصص خودش. چه در مورد شروع بهره برداری، چه در مورد ادامه بهره برداری، چه در مورد تعمیر بعد از خرابی، تو سه مرحله یادتون باشه: شروع بهره برداری، ادامه بهره برداری و تعمیر بعد از خرابی. حرف آخر رو کی میزنه؟ متخصص میزنه. این رو ما همه قبول داریم، همه قبول داریم، بله، تو هر رشته‌ای، تو هر تخصصی، متخصص اون رشته، اون متخصص باید حرف آخر رو بزنه. هیچ کس هم منکر این نیست، چون یه امر فطری و کاملا عقلانی هستش، کاملا عقلانی هستش. تمام. خب اگر شما اصلا خدمتتون که یک بار ازتون سر بزنه این کار، چه یک دستگاه رو ببرید پیش غیر متخصصش، یعنی کسی که تخصص اون کار رو نداره، هم خودتون از درون دلشوره دارید نمیتونید اعتماد بکنید، هم که دیگران شما رو متهمه به چی میکنن؟ متهمه به اشتباه، بیعقلی و حماقت میکنن. شما اگر فرض فرمایید که کمردرد داری، بعد مثلا من به شما میگم که یه آقایی هستش که برای کمردرد توانایی های خوبی داره، مثلا یه کارهایی میکنه روی کمر، یه ماساژهایی میده، یه مثلا داروهایی میده، اینا یه چیزای گیاهی مثلا داره اینا. شما اولین چیزی که میپرسید این هستش که این تخصصش چیه؟ ها؟ دکتره یا دکتر نیست؟ نه اصلا دکتر نیست، دکتر تجربیه. بعد ممکنه اصلا چون من گفتم، یا مثلا همینجوری میگه حالا ببینیم ببینیم، حالا شاید هم یه موقعی یه کاری کرد برای ما، تجربیه، بالاخره یه چیزای حالیش میشه، شاید دوست کنه. و ته دلتون دلشوره داده از اینکه حالا خودتون باید بسپارید به کسی که متخصص نیست. چشمتون یه موقع اینجوری باشه وقتی من بگم، با ناباوری قبول میکنید، میگم این کسی هست آدم خوبی، دعاخونه، بیاید ببین پیشش مثلا براتون دعا بنویسه وقتی مشکل شما چیه حل شه. شما هم فکر میکنید خدای این چشم یه مکانیزم خاصی داره، این دعا چیکار میتونه بکنه، مثلا دعا اثر داره رو چشم من، مثلا چشم خوب میشه ها یا نه؟ خیلی راحت نمیتونید باور بکنید. چرا؟ چون اون اصل فطریه در درون شما داره عمل میکنه. کدوم اصل؟ اصل اصالت تخصص، که در هر کاری باید کی اظهار نظر بکنه؟ متخصص. وقتی در مورد ساده ترین دستگاه ها مثل این میکروفون، وقتی میخوایم از بست بازش بکنیم درش بیاریم، یه راهنما داره که این مثلا چجوری روشن میشه، چجوری خاموش میشه، چجوری باید وصل بشه، چقدر در برد داره، یه ضبط، یه واکمنی که شما میخواید ازش استفاده کنید، همینطور هستش. یه ساعت معمولی، شما یه ساعت رو بخرید بازش بکنید، ماشین حساب هم داره، چی داره چی داره، بخواید استفاده کنید، یه دستور عمل میخواد که اصلا راه اندازی این چجوری هستش، احتیاج به راهنما دارید. سوال اصلی این هستش که در مورد ما خودمون که پیچیده ترین مخلوق عالم هستیم، ما این اصل عقلی رعایت نمی کنیم و میریم به راه حماقت و اشتباه. خیلی وقتا اینجوری شده. شیطان هم اینجا میاد یقه ما رو میگیره. یعنی ما در مورد مصنوعات میگیم آقا این گل کی بلده درست کنه چون مصنوعیه. همه تو شما الان شما خانمایی که مثلا ازشون انتظار میره کارهای ظریف و هنری بلد باشن، بگیم همه بلد نیستن این درست بکنن. اگه من زور بگم بگم که شما خانوما مثلا الان سر کلاس بگم شما خانوما باید بلد باشید اینو درست کنید، شما میگه حرف چیه؟ حرف احمقانه یه زورگویه. نه، چون ما خانومیم علاقه به کار ظریف و لطیف داریم و هنری داریم، دلیل نمیشه که ما حتما این رشته رو بلد باشیم. شما به فرهنگسرا نگاه بکنید، صد جور کلاس سرمدوزی، مروارید بافی، نمیدونم سفره آرایی، خیاطی، گلدوزی، گلسازی. خب این یعنی چی؟ این یعنی هر کدوم اینها تخصصی است و باید برای او چیکار بکنیم؟ وقت بگذاریم به اون تخصص ما برسیم. همینجوری از یک کسی انتظار داشته باشیم که تو باید بلد باشی حرف احمقانه. مگه به شما بگم شما میگه شما داری زور میگی. من زمانی باید بلد باشم که این دوره رو دیده باشم. حتی یه خانومی که کسی میاد خواستگاریش، مثلا پسره میگه که همینجور غذا باید بلد باشه. انتظار به جایی نیست. خانم میگه من تجربه شوهرداری و آشپزی ندارم، تو طول زندگی یاد بگیرم. یعنی باید یاد بگیره، باید این کار. شما وقتیتون رو میذارید مثلا فرض فرمایید که یه ساعتهایی رو میشین پای تلویزیون، میگن آقا فلان غذا رو میخوام درست کنیم. امروز میخوام مثلا فرض فرمایید که یه آشی یه سوپی رو میخوام معرفی بکنم، نمیگه که بلدم، که هیچ کس نمیگه بلدم. میگه چی؟ بشینیم ببینیم چی میخواد. بگه سوپ جدیدیست، غذای جدیدیست، مواد لازم ایناست، از کجا باید شروع کنیم، چجوری باید بپزیم، سیرش چی هست. بعد چند بارم تازه خرابکاری میشه، غذا درست میکنه خرابکاری میشه، تا بعد غذا چی میشه؟ یه غذا جا افتاده درست میکنم. آنها بین خانم ها رسم میدیم، میگم آقا مثلا فرض قرمه سبزی کار هر کسی نیست. یه قرمه سبزی جا افتاده یه خوب تمرین میخواد که کسی بتونه قرمه سبزی خوب بده، یا آش رشته خوب به آدم بده. میگم فلانی کبابش خیلی خوشمزه است. چرا؟ چون کار کرده. یه کباب درست کردن تخصص میخواد، یه آش ساده تخصص میخواد، یه نیمرو درست کردن تخصص میخواد، یه نیمرو درست کردن، یعنی یه آگاهی میخواد که مثلا بالاخره این تخم مرغ باید چجوری درست بشه. بعضی فکر میکنن خب حالا مثلا فرض فرمایید بیا یه بشقابی بذاریم و یه روغنی رو بریزیمشون. و خب همین تو دانشگاه، من دانشجو که بودم میرفتم یه موقع غذا بخورم، این غذای ما رو یه جوری تخم مرغ به اون مثلا سفارش میدیم مثلا برای اون بیارن، این تخم مرغ یه جوری میوردن توی بشقاب که دو تا لایه از سفیده روش بود، زردم عسلی بود، بیرونم نمیومد. یعنی همونجوری که میگرفتیش یه بسته شده بود. خب من همین فکر میکنم به این میگم شما این تخم مرغ رو چجوری درست میکنی؟ گفت نه آدم چه لو نمیده که مثلا طرزشو. یه کبابی یه بار یادمون گفتیم که شما کبابات مثلا چجوری درست میکنی؟ گفت من ترفندامو یاد نمیدم به کسی. یعنی این ترفند داره، این کار ترفند داره. بعد مثلا باید بشه بزنید تخمه چجوری درست بکنید که این تخمه هم نیمروی باشه که عسلی باشه، بعدم یه لایه هم روش باشه که این ورنوبر تجاوز نکنه. وقتی میاریش جلو مهمان بذاری یه چیز بشه. سفره آرایی شما خواهید سفره آرایی بکنید، سفره آرایی مگه چقدر میخواید شما یه سفره رو آرایشش بدید؟ مجموعا شما سفره رو که میذارید 10 دقیقه اول سفره متلاشی میشه. این همه میشینن یکی یه گوشه، هر کی یه گوشه‌شو برمی‌داره حمله میشه. بعد از نیم ساعت بعد غارت شده، هیچی نیست سفره. ولی برای این دنگ و فنگ 2 دقیقه اولی که باید به چشم خوشگل بیاد، یه موقع همچین برای اشتها خوب باشه، می‌بینیم که خانم‌ها میرن 20 ساعت دوره سفره آرایی می‌بینن. مثلا این تره رو کجا بذاریم؟ این تورو چه جوری ببریمش؟ مدل بریدن تورو. سالاد چه جوری چیده بشه؟ مرغ چه جوری بذاریم؟ بغل مرغ چه جوری باشه؟ اون طرف چه جوری باشه؟ یه دونه فرض فرمایید که تو شکمی می‌خوایم بذاریم برای یه دونه ماهی، برای یه دونه اردک، برای یه دونه مرغ، این تو شکمش باید چه موادی باشه؟ چه جوری باشه؟ چه جوری باید کباب بشه؟ خب حالا بیام به دهن شما را بندازید. خب این تخصص بخواد. اگه میگه شما این کسی باید بلد باشه، این حرف زوره. درسته؟ ولی ما در رابطه با خودمون که پیچیده‌ترین مخلوق خدا هستیم، احمق میشیم یه موقع هایی و احمقانه عمل میکنیم. یعنی یه موقعی دستکاری هایی میکنیم بدون تخصص خودمونو یا دیگران رو. یا اجازه میدیم دیگران ما رو دستکاری بکنن که هر چی بپرسه خودمون جواب وجدان خودمون نمیتونیم بدیم. یعنی خب مثلا شما فرض این آقایی که به شما حرف زد، این دستور رو عمل فرمول هایی که داره به شما میده، با توجه به کدوم تخصصش هستش؟ مگه میشناسه مکانیزم بدن رو کامل، مکانیزم روح و با مراتب پنجگانه نفس رو میشناسه، غذاها، درمانها، همه رو مسلط هستش که داره بر شما اینجوری توصیه میکنه؟ در تو مسائل خانواده، در تو مسائل پدر، روابط با پدر مادر، در تو روابط دیگه، در تو با خیلی چیزای دیگه. این حرف بعدی یه کسی بیاد بگه آقا من برای شما از آمریکا دست راه خوشبختی آوردم، خب این چی دارن اونا به ما بدن؟ اونا تخصص دارن تو این زمینه. یه کسی حرف میخواد بزنه، باید بدونی که با اونی که میخواد حرف بزنه و حرف تخصصی بزنه باید متخصص باشه. اگه خودش چیزی نداره، باید از مجای این تخصص گرفته باشه، تخصص هم باید معصومانه به ما برسه. ما در تو خودمون اینجا شیطان میاد وسوسه میکنه ماها رو و ما میایم به جای اینکه به مرکز تخصص و علم تکیه بکنیم، یعنی خداوند تبارک و تعالی، میایم دستورات زندگی و راه و روش زندگیمون رو از کی میگیریم؟ از دیگران، از غیر از مسیر علم و تخصص میریم رفتارامون رو یاد میگیریم، مسیرهای زندگی رو، رابطه با همسر، بعد تربیت فرزند، نمیدونم فلان جا اینجوری گفتن که بچه‌تون اینجوری تربیت بکنید. خب کسی نمیتونه اینجوری بیاد حرف بزنه، اینجوری بچه‌ها اینجوری تربیت کنه، باید تخصص داشته باشه. فلان آقا اینجوری گفت، فلان خانم اینجوری گفت، فلان نم کس اینجوری گفت، نمیشه. هر نوع رابطه‌ای که شما بخواید با یک کسی یا یه چیزی برقرار کنید، این باید بر مبنای تخصص این رابطه تنظیم شده باشه. ولی ما هیچ وقت در مسائل خودمون از خودمون سوال نمی‌کنیم، از دیگران سوال نمی‌کنیم که شما رو چه تخصصی، رو چه مجوزی این دستور عمل رو صادر می‌کنید. برای چی؟ برای که شیطان میاد، حالا چجوری شیطان میتونه بیاد این حماقت رو ما تحمیل بکنه؟ مثلا شما خدا رو کسی رها بکنه، خدا رو رها بکنه با مرکز تخصص، آفرین رب العالمین رو با همه تخصصاش رها بکنه بره گاو بپرسته. ما الان کسایی داریم که پروفسور هستن در فیزیک، در ریاضیات، گاو میپرسته، معبد میره. ما کسایی دارن میرن اونجا یه بوتی رو گذاشتن اونجا، تراشی خودش هم تراشیدن گذاشتن اونجا، بعد بچه دو ساله سه ساله خودش رو در میباره اونجا هدیه میکنه. بچه آدم با همه شیرینی، با همه روابط قربانی کنیم، هدیه کنیم به بوتمون. این آقا چی کاره هست؟ استاد دانشگاه است. فکر میکنی آدم انگار احمق بشه؟ خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی، گاو پرستی، گوساله پرستی، چیزای دیگه که خیلی بدتر هست الان. خیلی چیزای بدتر اومده. خیلی چیزای بدتر. در غرب شما به تعداد مؤثرت، مؤثر خودت نه مؤثر من، به تعداد مؤثر خودتون میتونید مکتب پیدا بکنید. مکتب پیدا بود، راه های مختلف زندگی هر روز در میاد، یا روشی هر روز. یه شما اگه بخوای بیاید آمار بگیری توی اینترنت هم که نگاه بکنیم این ته نداره. یعنی اگه امروز زدی آخر شمارش کردی مثلا 2000 تا مکتب هست، تا فردا چند تا بهش اضافه میشه. هر روز یه روش جدید میاد، بشر داره تولید میکنه بی خود، غیر متخصصانه. حالا بحث این هستش که شما وقتی برید اونجا می طرف خیلی آدم پخته جا افتاده، پروفسور، بابا پروفسور مغز و اعصاب، پروفسور در فیزیکه، ولی یه دوی بهش می حاصل چون گاو می پرستی. چرا گاو می پرستی؟ تعجب میکنید یه آدم اینجوری همه چیزش می زنه گاو می پرسته؟ چه جوری میشه این آدم میاد می گاو می پرسته؟ آدمای خیلی برجسته‌ای هستن، صف صف می‌بینید سفیر، وزیر توی مملکت، بعد شیطان پرست. جوشار خودمون هم هست اتفاقا، شیطان می‌پرستن. این التجاء به او دارن، برای تقرب به او کار می‌کنن. چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ کسی که حاضر نیست یه دونه عینکشو به غیر متخصص بسپاره معصوم معصوم عمل میکنه، اتومبیلشو حتما به تعمیرگاه میبره معصوم عمل میکنه، ساعتشو حتما معصومانه عمل میکنه متخصص میبره، چجور میشه خودش رو پیچ پیچیده ترین مخلوق خدا هست کاملا احمقانه با خودش برخورد میکنه و با دیگران؟ چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ اینجاست که باید بیایم سراغ که شیطان از چه مکانیزمی عمل میکنه که یه آدمی رو که تحصیلات خوبی داره، توی مملکت جا افتاده است، آدم گری گوری یا پشت کوه اومده نیستش، یه آدم مثلا فرض فرمایید که بیمایه نیست، یه آدمی که تو مملکت خودش وزیره، پادشاهه، تو مملکت خودش سلطانه، سفیره، مدیر یه مؤسسه آموزشی هست، استاد دانشگاه هستش، چجوری اینا رو احمق کرده که اینو تن به این کارا دادن؟ حالا فرستشو براتون از قرآن بخونم، چند تا فرست ببینید چه کاری تن میده. چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ این خیلی مهمه که این ترفند رو ما باید بشناسیم. الان شما نگاه کنید، میخوام ما ازدواج بکنیم. دختر پسر ما میخوان ازدواج بکنن. ببین شیطون چقدر قشنگ عمل میکنه. مثلا دختره من بعد دانشجو میگفتم، اون هفته برای دانشجو کلاس داشتیم، یعنی قبل از اینکه تعطیل بکنیم یه جلسه رفتیم برای دانشجوی که از شهرها دو سه تا دانشگاه این برای مکتب براشون داشتیم، بهشون گفتم ببین شما خانم ها آقایون که نشستین، دختری بودن که تازه دختر پسر که با هم تازه عقد کردن یه عروسی هست، گفتم شما اومدید دانشگاه برای چی؟ اومدید درس بخونید. گفتم چرا میاد درس بخونید دانشگاه؟ میخوام تخصص کسب بکنم. گفتم مثلا رشته فیزیک، شیمی، ریاضی، زبان، ادبیات، باستانشناسی، تاریخ، فلسفه، میگه برای چی؟ خب ما نه تخصص نداریم، باید بیایم تو دانشگاه تخصص کسب بکنیم، مراحل سخت کنکور رو رد بکنیم، بیایم تو دانشگاه شرکت بکنیم، قبول بشیم. اون بعد حالا بعضی که مثلا میرن دانشگاه آزاد، دیروز که شون میگم من 800 هزار تومان در ماه دارم هر ترم میدم برای یه ترم دانشگاه آزاد درس بخونم. خب این یعنی چی؟ یعنی که هر چیزی تخصص خودش میخواد، همون دارن درست عمل میکنن. درست؟ بهش گفتم شماها که میخواد ازدواج بکنید، ازدواج یعنی ورود به یه مرحله بسیار بسیار پیچیده زندگی که پای ابدیت نسل‌های مختلفی، نه یه انسان، چون یه بچه یه نسل در قرآن میفهمه، یه بچه معادل همه انسان‌های جهان هستش، هیچ‌وقت یه بچه یه بچه نیستش، یه انسان یه انسان نیستش، یه انسان قیمتش معادل کل انسان‌های جهانه. وقتی میخوای وارد ازدواج بشی باید بدونی که ازدواج یعنی رقم زدن سرنوشت انسانهای بیشمار، وارد این مقوله میشی با یه جنس مخالفی که برای خودش شخصیت خاصی داره، میخوای زندگی بکنی و حالا با توی تفاوتهایی داره، نوع تربیتش، سلیقه هاش، نمیدونم تربیتی که شده، مسائل اخلاقیش، مسائل دینیش، خیلی چیزای دیگه شخصیش، جدا از که یه جنس مخالف هم هست. چقدر شما دختر پسر رو وقت گذاشتید با اینکه در مورد ازدواج یا روانشناسی زن یا روانشناسی مرد آگاهی داشته باشید؟ شما کشور ما آمار طلاق چرا انقدر رفته بالا؟ برای که همه این کارا بی تخصص داره انجام میشه. می من دوستش داره، صرف که دوستش داره کافی نیست. خیلی همه مادر و بچه هاشون دوستن، ولی خب بچه ها چجوری تربیت میکنن که دشمن همیشه بعد از این مدت نفرین میکنه بچه هاشون؟ خودش اینجور تربیتش کرده نفرینش. دوستش دارم، من میخوام با این ازدواج کنم. خب درسته، میخوای دوستش داری، میخوای باش ازدواج کنی، اما با تخصص باید بسیار سمت ازدواج که شما که اینقدر کشت مورده هم هستید 6 ماه بعد تو دادگاه فوشای رکیک به هم ندید، سر از کتک کاری و این چیزا در نیارید، سر از قتل در نیارید، سر از نقص عضو در نیارید. میگه زده پهلوم شکسته، چشم و رگش رو پاره کرده، بازوم شکسته. میگم اگه من اون 6 ماه پیش نگفتم که این به دردت نمیخوره؟ گفتم که به دردت نمیخوره. این مثال ساده زدم که ماها نمیریم تحقیق کنیم، یعنی نمیریم مطالعه کنیم که آقا من کسی قرار باش ازدواج کنم، میبینیم یعنی چی؟ یه سرنوشت ابدیت خدا میخوام بسپرم دستی، چه زن باشه چه مرد باشه، تأثیر داره دیگر ابدیت من همسرم، چقدر با میرون راجعش مطالعه میکنیم؟ میخوام بچه دار شیم، بچه دار شدن یه مکانیزم بسیار پیچیده است. وقتی شما در سلامت و زیبایی، در اخلاق، در هوش، در دین، در عقلانیت بچت مؤثر هستی، تمام اینها رو خدا سپرده دست تو، چقدر اصلا باید تخصص داشته باشه خوب بدونم پس این کار برای بیاد قبل از انعقاد نطفه چه مسئله باید رعایت بکنه. کس کی بدون باید تخصص نمیریم، چون تنبلیم، کسلیم، بیحالیم، تو همه کار میگیم ما باید بریم تخصص کسب بکنیم. میگم خانم اومدی اینجا چیکار؟ میگه من کامپیوتر یاد بگیرم. اگه بهش میگم که کامپیوتر نمیخوای برو تو خونه به درت نمیخوره، میگه اهانت کردم. ولی همین خانم برای که می‌خواست ازدواج کنه تخصصی نداشت. این قول بچه داشته هیچ تخصصی نداشت. بعد تربیت بچه تو 7 سال اول تخصص نداشت. بعد رفتاری که با تو دوران بارداری بکنه هیچ تخصصی نداشت. هنوزم نداره. با شوهره، شوهر آقا یه آدمی هستش که هزار جور پیچیدگی داره. زنی آدمی هست که هزار جور پیچیدگی داره. باید بدونی با چه جور رفتار بکنی که به شکست منجر نشه. اون کی میدونه با این تخصص؟ ببین چقدر راحت شیطان ماها رو تحمیق می‌کنه. چقدر راحت دوچار اشتباه میشیم. تو کارهای دیگه همیشه معتقدیم که متخصص باید حرف آخر بزنه. و وقت نوبت زندگیمون میشه، روحمون که به اندازه خدا میتونه بزرگی باشه، هیچ کار تخصصی نکردیم. نه انسان شناسی، نه دشمن شناسیش، نه مسائل اخلاقیش، نه مسائل معنویش، نه ارتباطاتش، نه لذتهاش، نه شادیهاش، نه قضاهاش. هیچ مطالعه تخصص نیاز نیست. برای هر چیز بی خودی قرآن می فهمد وقتی انسان اینجوری میشه تو هر وادی سرش میکشه غیر از وادی خودش، یه به خودش سری نمیزن، سراغ خودش نمیره که تخصص داشته باشه. چون ما آدم تنپرور و تنبلی هستیم، چون برخورد با خودمون نمیخوایم مایه بذاریم از خودمون، نمیخوایم بشیم یاد بگیریم، نمیخوایم بشیم بخونیم بفهمیم که باید چی کار بکنیم، راحت بسیاری از افکار میپذیریم. اجازه میدیم هر کسی بیاد بر ما تصمیم بگیره، هر کسی بیاد به ما خط بده، میسپاریم خودمون دست اون، هر چی شما گفتی. برای همین یک کسی تمام میکنه از بدترین پرمشکلترین کشور بیاد تو مهد تمدن انسانیت در ایران، در مهد تشیع تو قوم خود ما بیا تابلو بزنه اونجا که من از آمریکا برای شما راه خوشبختی آوردم، بیا خوشبختتون هیچ کس صداش در نیاد. معاویه یه بار داشت مسخره میکرد مردم احمقی مردم شام رو از یه میمون داشت یزید ابو قیس اسمش گذاشته بود، این ابو قیس از روی معاویه سینشون جای خودش روی اسب، ارو اسب افتاد مرد. 3 روز عزای عمومی اعلام کردن برای میمونه، مردم عزاداری میکردن برای میمونه. میگو ببین آقا چقدر من موفق بودم در تبلیغاتم علیه علی، که علی تو اون تنهایی و مظلومیت کسی براش ناراحت نیست، این میمونه رو ما مرده 3 روز مردم عزاداری از اون آدم اینجوری احمق میشه. تازه فهمیدی چی شد؟ اینجوری احمق میشه. الان همین کار داره میشه تو کشور ما، جاهایی هم داره میشه که هر کسی به خود اجازه میده از هندوستان، آفریقا، از بدترین جاها پاشن بیان اینجا تو مهد تمدن برای آدم های جالبی هست که طلبه دانشجو استاد دانشجو برای سر کلاسش میشینن. و یک کسی این سوال کنه با این حرفی که شما میزنید اگه تکیه به تخصص نداشته باشه اعتبار نداره، که کسی نباید خودش حرفی بزنه. ما حرف فقط باید حرف متخصص رو بزنیم اینجا، این حرف خدا، اون که رب العالمینه، اون که الکترون به الکترون دنیا رو ما رو خلق کرده، او باید حرف بزنه. ما نمیتونیم بیام بگم آقا شما من وقتتون از سر راه قیامت باید جواب بدید، بیاید اینجا 4 تا 5 شنبه ها بشین من بیام بگم به نظر من مگه مثلا تخصصی نظریه که نه به سلیقه‌ای که نیستش، که سلیقه کجا بود، نظر کجا بود، خدا باید حرف آخر رو بزنه، تخصص باید. ما قبول نداریم متاسفانه، برای همین راحت هر کسی میتونه بیاد بزن تو سرمون و تحقیرمون کنه، به استهزا فکشونه ما رو. علمامون رو کنار گذاشتیم تو مجلسمون، مده ها دارن میان ختم میدن. مجلس ختممون نشان آقا مجلس ختم مسجدامون، روحانیت حذف شده، روحانی که باید بیاد حرف خدا رو تخصص رو بزنه برای ما حذف میشه، سخنرانی مده میاد 2 ساعت پاپخونی میکنه برامون همیشه میره. فکر کنیم آیت‌الله جوادی آبادی فرمون دیه مردم فو دست مده های اینجوری. متخصص میره کنار، دستورات زندگی رو از اینو یاد میگیره، حلال حرام از کسی که متخصص داره یاد میگیره. روحانی که رفته دانشگاه تخصصی الهی 7 سال 8 سال 10 سال درس خونده، متخصص یه روحانی در تخصصهای مختلف، و ازش حرف بگیریم میره کنار، یه کسی که از یه منشه علمش رو گرفته 1000 جور اشتباه هست حرفش بر مهاجرت پیدا میکنه. این پندارای باطل اینجوری میاد سراغ ما. حالا شما یه مفت عجب نکنید من دارم میگم که آیاتو براتون بخونم. داستان سلیمان و هدهد. خب هدهدو شنیدید که داستانشو که میره غیبت میکنه و بعدم که از سلیمان بهش اعتراض میکنه که چرا دیر کردی و دیر اومدی، جواب میده وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. حالا یه نکته خیلی لطیف تو اینجا هست، اینکه خدا تشخیص حماقت قوم سبع رو به عهده کی گذاشت؟ هدهد. یعنی یه پرنده روز قیامت ما رو محاکمه میکنم، یعنی این پرنده تشخیص میده که شما دارید خریت میکنید. یه پرنده میاد گزارش میده، خیلی حرفه ها، میگه سلیمان من دیدم، یا نبی الله من دیدم که اینا چقدر احمقن. از زبان یه انسان نیبود این رو خدا برای ما بیان بکنه، بداهتشو میخواد برسونه ها، بداهت قضیه رو میخواد برسونه که تخصص حیوانم میفهمه، اینو حیوانم میفهمه که هر کاری راهی داره. گفتم به تو ما جبهه گیلان عقب یه خری داشتیم، این خره هر وقت سوت میومد زودتر از ما خیز میرفت، اینجور میرفت میخوابید. چند تا خر بودن، خیلی خر بودن اونا، اینا ترکش خورده بود مرده بودن، این فهمیده بود که سوت میاد یعنی یه چیز خطرناکی داره میاد. بعد مثل خود ماها که مثلا فرض فهمید 0.1 ثانیه درازکش بودیم رو زمین، یه موقع سرعتمون از ترکش بیشتر باشه که بخوابی نگیردت، ولی میگیره ترکش. این خره مدت‌ها جون سالم به در برد توی جبهه موند، هیچ طورش هم نشد، مثلا نکات ایمنی رو میفهمید، خیز میرفت تا سوت میومد باری هر چی داشت میذاشت کنار میخوابید، قشنگ میخوابید اون به من نخوره ترکش. شما به شعور حیوانات تو قرآن خیلی شعور مهمه، شعوری که بشر تا الان کشف کرده، بید مطالعه کنید. این فیلم رو زیاد الان اومده بیرون، این فیلم ها الحمدلله زیاد شده، دانشمندا زحمت کشیدن کار کردن، ببینید چون چقدر شعور توی حیوانات وجود داره، چقدر دستور عمل دارن، چقدر دنگ و فنگ داره زندگیشون. زنبور عسل فقط ساخت کندو رو به یه عده خاصی میده، کار نظامیش رو به عده خاصی میده، چهت سازی رو به متخصص خاص خودش میده. حالا تمام کنی شما هدهد میاد این حرف رو میزنه از سلیمان علی نبی و علیه السلام، عرض میکنه که وجدتها، دیدم این زنه رو و قومها و قومش رو که یسجدون للشمس، آفتاب پرستی خورشید پرستار، خورشید رو سجده میکنه، من دون الله به جای خدا رفتن سراغ این. و زین لهم الشیطان اعمالهم، خدایی که حیوانا رو خلق کرده میگه حیوانات این شعورها رو دارن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، قرآن کریمه، همشون نماز و تسبیح خاص خودشون رو دارن، عبادت های خاص خودشون رو دارن. ما حیوانات دست کم نگیریم، باید با ادب، با شخصیت، با مهربانی باشون برخورد بکنیم. خدا رحمت کنه شیخ سعد و انصاری همدانی رو، رحمت الله تعالی. دیدن چند تا طول سگ برداشته برده خونه، یه ولی یه خدا گفت بیرون بودم دیدم مادرشون مرده، اینا هیچ کسو ندارن، وظیفه من هست این سگا رو بزرگ کنم. اورد خونه، گفت رفت شیشه خرید یه ولی خدا، پسونک براش گذاشت و شیر درست کرد، گفت میذاش دهنه این سگا تا اینو بزرگ شدن بعدم برش میکرد. این به عهده ما گذاشته شده خداوند. میبینه یه سگ حالا مرد که مرد، نه شخصیت داره، خیلی چیزا داره. در روایت داریم رب مرکوب خیر من راکبه، چه بسیار مرکبایی هستن که از صاحبشون بهتر هستن، ارزششون پیش خدا بیشتر هستش، خیرون بهتره. بعد حضرت فرمود لعنه، برای اینکه اونها ذکرشون بیشتره، ذکر خدا رو بیشتر از این صاحبشون میگن. ما اگه بخوایم واقعا از سگ و الاغ و گاو بالاتر باشیم، اگه اهل یاد خدا نباشیم و اهل ارتباط با خدا نباشیم، همونی هستی خود خدا داره گزارش میده، اولائک کل انعام مثل چهارپا برتر از چهارپا. مثلا زمانی اگه حیوان ارزش بیشتر از اون سگی که در خونهشون هست، از اون گربه‌ای که میاد تو خونهشون میره، از اون پرنده‌ای که میره، که از اون بیشتر بتونه ذکر بگه، با ماورای طبیعت ارتباط داشته باشه. الهی خروس را سحر باشد، حسن را سحر نباشد. خروس سحر داره، سحر خیزه. حضرت فرمود مثل سگها نباشید که دیر میخوابن و دیر بلند میشن. سحر یه چیزی برای انسان، یه ارزشی داره. سحر شب بیداریش یه ارزشی داره، ما چون ارتباطی نداره. دسته که حیوان که داره میگه، یه پرنده، پرنده چی میفهمه ماده اینقدر قشنگ صحبت میکنه، مثل یه پیغمبر حرف میزنه؟ نه، اونو خوب میفهم. وجد توها و قوم های از جدون لشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمال لهم. شیطان شناسیش خیلی خوبه، هد هد میگه شیطان اومده این برای سریع آورده، برایشون زینت داده. چقدر متخصصان حرف میزنه یه حیوان. و فردا ما بمیریم روز قیامت، ببینیم که هد هد از ما بیشتر قرآن بلد بوده، خیلی خجالت داره، بیشتر از ما حدیث میفهمیدن، قرآن میفهمیدن حیوانات. تشخیص وقتی روانشناسی اینقدر قوی که پرنده بیاد بگه اینا یعبدون للشمس، یعبدون یسجدون للشمس من دون الله زین لهم الشیطان اعمالهم، چقدر تشخیصش خوب بوده، چقدر روانشناسی بوده. ما چی؟ ما خودمون تشخیص نمیدیم شیطان زده میشیم، وقتی میاد سراغ خودمونم نمیفهمیم، فکر میکنیم خودمونیم، سوال خودمونم میاد نمیفهمیم. و این میفهمه که اون شیطان زده شده، اینه که دارم میکنم عمل شیطان است که داره این کار رو باشون انجام میده. یعنی اگه نبی الله بتونه یه جوری شیطان از اون جامعه بذاره کنار، اینا چی میشن؟ آدمای خوبی میشن. تشخیص شما نگاه باید چقدر عالیه. و حالا من بعد طلبه هستم، 10 سال تو حوزه درس خوندم، مثلا 15 سال درس خوندم تو این جامعه اسلامی، با این همه علما و کسای دیگه سر کار دارم، هیچی از این مسائل نمیدونم. نه مسائل اخلاقی میدونم، نه روانشناسی میدونم، نه مسائل تربیتی میدونم، نه مسائل خانوادگی میدونم. حالا من این مطالعه این وقت ندارم، درس دانشگاه داشتم، به کارهای دیگه میرسیدم، برای همه چی وقت رو جز فهمیدم. اینجوری آدم احمق میشه یه دفعه و بلا سرش میاد، وقت مطالعه نمیذاره. یه حضرت فرمود زشت شما قیامت محشور شید، در حالی که قیامت که هیچ شب اول قبل قرآن بلد نباشید. خیلی بده. پیغمبر میفرماید که فضل القرآن علی سائل الکرام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر تمام اندیشه ها و علوم، بر همه کارها و کتاب ها، مثل برتری خود خداست بر بندگانش. اون وقت فردا که ما محشور بشیم، بفهمیم که متخصصانه ترین کلمات رو، دقیق ترین علوم رو هیچیش بلد نبودیم. پوزمون به این هستش استاد دانشگاه هستیم، دکترای فلان رشته دارم، مهندسی فلان رشته دارم، ولی وقتی خدا بفرماد کلام منو که برات فرستاده بودم اونو با اون تشریفات عظیم فرستادم، ائمه براش کشته شدن، امام حسینی براش کشته شد، حضرت زینب اون بلاها برای سرش اومد، چقدر فهمیدی تو عمر 40-50 سالت با قرآن چه رابطه داشتی؟ ما اینجوری آدم احمق میشه دیگه. یعنی مثلا طرف رفته دانشگاه شیمی خونده، فیزیک میخونه، فیزیک میدونه که پست‌ترین نوع مخلوق خدا ماده است. خدا رو در نظر بگیرید، پایین ترین مرحله حیات ماده است. فیزیک علم به اینه. تا دکتر فیزیک گرفت، میخوام اینا بعدها خیلی هم خوبه، من خودم رشتم رشته تجربی بوده، هنونم تا موقعی که یادم هستش مؤسسه بودم شاید نزدیک 150 حلقه فیلم علمی به واقع ضبط میکردم دار تو رشته مختلف علوم، آتش دارم نسبت به تماشا مطالعه کنم با شدت زیاد. ولی اینو ما میگیم آقا مثلا فرض بفرمایید که این فیزیک من باید برم دانشگاه، استاد دانشگاه باید بالا سرم باشه بگه بفهمم چی از فرمول ها قوانین نمیدونم چی اینا، بعد تا میگه میارزه. الان مثلا من لیسانس گرفتم، بعد فوق لیسانس میگیرم، بعد دکترا میگیرم، استاد دانشگاه میشم، تدریس میکنم، مقاله علمی برای دنیا مینویسم، بالاخره شدم یه فیزیکدان دیگه، میارزید. بعد به این میگن که شما اونی که این فیزیکو برای شما گذاشته، یعنی تمام الکترون به الکترون این عالمو خلق کرده، پروتون به پروتون، نوترون به نوترون، مولکول به مولکول، اتم به اتم خلق کرده، خداست، رب العالمین هست که سر نماز میگه الحمدلله رب العالمین. اون رب العالمینی که تجلی کمش شده دنیا، یعنی کوچکترین تجلی خدا شده کل این نظام دنیا با میلیاردها سال بوده، بود سال نوری بود، درسته؟ تناسبی تلویزیون دیدید که یه دونه انفجار یه دونه ستاره رو که چقدر با اون فاصله داشت؟ مثل خوشبختانی چون تو گوش نکرده بودید بگید دیگه، 25,000 سال نوری با اون فاصله ده، 25,000 سال. خورشید چقدر فاصله داره 150 میلیون کیلومتر با ما؟ 8 دقیقه. اون 25,000 سال، نه دقیقه، 25,000 سال نور با ما فاصله داره، منفجر شده، دانشمند رصد کردن انفجار او رو. خب بعد انرژی معادل انرژی 100 سال تابش خورشید تو این انفجار، یه انفجار بوده. این خورشید که میگن ثانیه چند میلیون تن از وزنش کم میشه، چون انرژی بده خوش بده بیرون دیگه، نور بده، انرژی بده بیرون، از وزنش داره کم میشه، در ثانیه چند میلیون تن کم میشه ازش. این خورشید 100 سال ازش انرژی کم بشه، نور و اینها، اون توی انفجار داشت کم شد. ساعت این همه انرژی رو، این یه جور مخلوقات خداست. خورشید یه مخلوق، زمین یه مخلوق، ماه یه مخلوق، مشتری یه مخلوق، میلیاردها به توان میلیارد. خود خدا فرمود در قرآن که بی‌نهایت، کل یوم هو فیشن، داره دائم خلق میکنه. میلیون‌ها، ده‌ها میلیون دانشمند در دنیا دارن مخلوقات ریز خدا رو شناسایی فقط میکنن. اون وقت وقتی بهشون میگیم که شما این خدایی که این همه برای شما تخصصهای مختلف در توی تو طول از اول خلقت تا قیامت ایجاد کرده، که کسی میره مثلا انگل میشناسه، یه انگلشو میشناسه، میگه آقا استاد چی کار است؟ آقا دکتر انگل شناسی داره، متخصصه، ارزش هم داره واقعا، خیلی هم مؤثر کارشون، سرمسازی، انگل شناسی، میکروب شناسی، علوم آزمایشگاهی، یه دونه چیزی که خدا خلق کرده، تو از اون شرافت گرفتی، دارن بهت میگن چی؟ بهت میگن استاد دانشگاه، بابا تحویلت میگیرن پروفسور فلانی، حقوق کلام بهت میدن، هیئت علمی میاد تلویزیون میاد باهات مصاحبه میکنن در تو مثلا فلان بیماری فلان چیز. قطره میلیاردوم از یه قطره تجلی علم بی پایان خدا رو تو وقتی یه چیز یاد گرفتی، بهت یه مدرکی هم دادن، بهت کردن پروفسور. خب خدا کیه؟ اون خدا میگه من مهمتر از قرآن برای رشد انسان ها نفرستدم. پیغمبر میفرماد فضل القرآن علی سائر الکلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر سایر اندیشه ها مثل برتری خود خدا با مخلوقاتشه. چقدر فاصله است. حالا ما فردا میگیم آقا قرآن چقدر بلدی؟ فکر میکنم اصلا نیازی هم نیست. خیلی ها پوز میدن که بلد نیستن اصلا. از این حماقت دیگه از این بدتر؟ پوز میدن که با کلام الله آشنایی ندارن. الله کیه؟ کسی که تو یه دونه انگلش رو دستی شناختی؟ بهت میگم پروفسور تو دانشگاه، از شناخت یه دونه از مخلوقات ریز او شکافتن اتم شکافته طرف شرافت گرفتی، اون وقت افتخار میکنه که از چیزی کلام خدا کلام معصوم برات نیستی، افتخار داره. فهمون روز قیامت درجات بهشت به اندازه آیات الهی هستش. میگم بخون و برو بالا، هر که هر چقدر کلام الله رو فهمیده، هم سخن خدا بوده، معنوس با خدا بوده، نشسته با صدای خدا قرآن رو خونده و شنیده، اون پیش خدا شرافتش بیشتره. هر چقدر با قرآن آشناتر باشی بالاتر میاد. چقدر در ما شوق ایجاد میشه که وقت بگذاریم بشینیم قرآن بخونیم، قرآن بفهمیم. شما نگو چیزی داره با ما حرف میزنه، میگه یه پرندهی هدهد داره میاد روانشناسی خودش از یه جامعه بیان میکنه، یعنی شعور اون میرسه. خدایی که پرنده رو خلق کرده داره از این پرنده خبر میده. وقت ما تا یه دانشمندی نره این زندگی پرنده ها رو چند ده سال 15 سال مطالعه نکنم با هزینه زیاد، یه گزارش مون ندم، میگیم نمیشه. مگه میشه پرنده بیاد بده گزارش بده، جاسوسی کنه برای سلیمان و بیاد این گزارش رو بده؟ ولی وقتی دانشمندا میان مثلا زنبور عسل رو کشفش میکنن، مسائلش برام بیان میکنن، میگیم این دانشمند داره میگه و خود خدا که خالقش داره گزارش میده ما قبول نمیکنیم. ای بابا، میگه این پرنده به قدری پرنده شعورش انقدر میرسه که وقتی رفت قوم سبع رو دید، اومد دید که اینا خورشید پرست هستن. یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل. سبیل و الف و لام میاره سرش، نمیگه فصدهم عن سبیل، میگه چی؟ فصدهم عن السبیل یعنی راه مستقیم الهی، راه مشخص. فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، هدایت یافته نیستن. اون پرنده شیطان رو میشناسه، قواعد سجده و عبادت رو میشناسه، میفهمه هدایت الهی یعنی چی، راه مستقیم رو خوب میشناسه. گزارش کامل رو داره، یه روانشناسی یه هدهد هست از یه جامعه میاد ما این روانشناسی میده. آدم چی جوری میشه تخصص رو حذف میکنه دنبال خرافه میره؟ تو که حاضر نبودی یه دونه عینک تو به غیر متخصص بسپاری، چجور حاضر شدی با خودت یه همچین جنایتی بکنی که به عنوان پیچیده ترین مخلوق خدا از نظر جسم و پیچیده ترین مخلوق خدا از نظر روح خودتو به هر کسی سپردی برای تصمیم بگیره؟ یا خود درمانی کردی جاهلانه در مورد خود تصمیم گرفتی، یا خودتو به هر جاهلی سپردی که برای تصمیم بگیره و اظهار نظر بکنه؟ چجوری همچین جنایت در حق خود کردی؟ و قیامت از ما سوال میکنن دیگه، اصل عقلانی، اصل اصالت تخصص همینه، فطریست با اصل اصالت تخصص قیامت خدا محاکمه میکنه ما رو. شما ساعتت خراب شد، رادیو ضبطت خراب شد، پیش کی میبردی؟ پیش متخصص. چشمت خراب بود، مریض شد، پیش متخصص و پروفسور بزرگترین متخصص مغز و اعصاب میبردیش؟ میگفتی نه، متخصص مغز و اعصاب درباره چشم امیست، بی سواده، من باید برم پیش متخصص چشم، چشمم بهش معرفی کنم. شما در تو چشمت پی انقدری، میگه آقا حساب کتاب داره، میشه با چشم فرق دست بزنه. الان توی خارج عدسی تخصص خاص خودشو داره، مردمک تخصص خاص خودشو داره، تو کشور ما هست میان طرف متخصص چیه؟ چشمه. ولی یه جایی که روش بیشتر کردم میگه متخصص فقط مردمکه، اگه مردمک عدسی هست به کس دیگه بسپارید. این تیکه پی و نفس، بدنی که میلیون ده ها میلیون انسان الان دارن به اسم پزشک تو جامعه کار میکنن، یعنی مخلوق خدا دارن میشناسن، هنوز نتونستن هر سه هفته یه بار یه بیماری تازه کشف میکنن. وقت در تو خودت چجور خود درمانی میکنی؟ متخصص داری؟ در تو روحت چجور خود درمانی میکنی؟ نفس میدونی یعنی چی؟ نفس انسان، ما تو دروس معرفت نفس مفصل اینا رو گفتیم که نفس انسان کون جامعه مراتب نفس رو کاملا اونجا توضیح دادیم، اثبات علمی کردیم مثلا نفس مراتب داره. این مراتب عظیمش که میتونه مثل خدا بزرگ بشه، پیغمبر فرمود خداوند انسان مثل خودش خلق کرده به بزرگی خودش، و توضیح دادم فرق بین خدا و ما مثل چی میمونه؟ مثل سیب و دانه سیب. سیب فعلیت محض داره، دانه قوه محضه. اگه این دانه در مسیر تربیت برای سیب شدن قرار گرفت، میشه چی در نهایت؟ میشه سیب. اگه قرار نگرفت بمیره. ولی همه کمالات سیب بالقوه در دانه هستش، رنگش، بوش، زیباییش، همه رو داره. خود ما اینو داریم، اینقدر اهمیت. یه دونه سیبه که کوچیک نمیدیم. کشاورز، متخصصین علوم کشاورزی میدونن بذر یعنی چی. فکر میکنی یه مش بذر رو همینجور مثل ماها ساده نگاه میکنم میریزیمش دور؟ یه دونه دانه خورما رو، تسته خورما رو خیلی ارزش داره، قیمت داره. اصلا میفروشه. شما بخواه بریدیم چیزی که ما رو میریزیم دور، از سیب میریزیم دور، قیمت داره. من یه موقعی داشتم از ژنو میومدم توی هواپیما، یه آقایی با هم صحبت شد، گفتش که گفتم چیکار میکنی اینجا؟ گفت من اینجا ریاضیات درس میدم، دارم میرم وطنم ایران، دارم میرم و روستامون. گفتم روستاتون کجاست؟ گفت توی قوچان هستش. بعد راجع به علاقه به وطن و روستا و این چیزا صحبت شد. گفت من اینجا هر چقدر تحقیقات کشاورزی زیاد بشه، آخرین بذرها رو، بهترین بذرها رو شناسایی میکنم، خودم هر سالی مقدارشو میخرم میارم اونجا معرفی میکنم که اونجا تو کشاورزی استفاده کنم. بذر مگه شوخیه؟ الان ما اساتید زیادی هم در دانشگاه میلیاردها دلار دارن خرج میکنن که روی ارتقاء کیفیت چی کار کنن؟ بذر. رو این کار بکنن. بذر که شوخی نیست، میتونه اون بشه، چون میتونه یه درخت کامل بشه. دانشمند هست که به یه بذر با چشم چی نگاه میکنه؟ با چشم یه درخت کامل نگاه میکنه. در روایت داریم که شما در جوامعی که توان رویش خرما وجود داره، کسی خرما رو بخوره تو هستش رو بندازه دور، اسراف کرده. ما اینجا زمینش رو نداریم، میریزیم دور. یه خرما میدونید چقدر یه دونه هسته خرما پیچیدگی ها داره و چقدر توان ها در یه دونه هسته خوابیده. ما خودمون با ارزش خدا نگاه نمی کنیم، برای همین مفت خودمون رو می فروشیم، برای همین مفت هر جوری خود رو وقتمون رو تلف می کنیم، عمرمون رو تلف می کنیم. هر چیزی می تونه بیاد وقت ما رو بگیره. برای همه چیز وقت داریم جز برای خودمون، چون با قیمت خدا به خودمون نگاه نمی کنیم. خلق الله تعالی آدم علی صورته، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده. کون جامعه، کون جامعه. ما قیمت نداریم، از خودمون مفت میفروشیم. هان تو انسان خاردی دستی مرا، زان که بس ارزان خرید دستی مرا. هر که آن ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. یه گوهر دستش باشه، یه گوهر خوب دست بچه باشه، یه شکلات بهش بده بد میده، چون نمیفهمه این چیه. ما خودمون نمیشناسیم، قیمت خودمون نداریم، برای همین مفت، برای همین انقدر غمگینیم، انقدر افسرده ایم، سر هر چیز بی خودی میشیم قصه میخوریم، میریزیم به هم، دعوا میکنیم با هم دیگه، تو خودمون زود میریزیم به هم. قیمت، چون قیمت نمیدونیم حیفیم، چقدر حیفیم، نمیدونیم. ما انقدر حیفیم که نباید نگران زندگی کنیم، نباید وقتی نمونده، ما شاد زندگی کنیم، قوی، شاد، سرحال. حیف نیست ناراحت بشه آدم؟ برای چی؟ برای چیزی که از خود بی‌ارزش‌تر هستش. تو چیزی دل قصه میخوری؟ قصه بخور که این قدرت و این توان و این نیرو و این ارزش داری از دست میدی، نمیشه بهش قصه بخور. حضرت فرمود بعضی شما برای یه درهم که ازشون گم میشه چقدر قصه میخوره، ولی برای وقتش هیچ قصه‌ای نمیخوره. یه وقت تو شما وقت رو در مبنای ریاضیات ابدیت باید حساب کنید. بین ریاضیات دنیا با ریاضیات ابدیت رابطه مستقیم وجود داره. شما 2 دقیقه اینجا مساوی هست، 2 دقیقه اینجا مساوی هست با حداقل 100 سال ابدیت. حداقل چم گفتم؟ گاهی وقت 2 دقیقه مساوی چند میلیارد سال آخرت میشه. وقت ما 2 دقیقه ساعت ها وقتمون رو تلف میکنیم، هیچ ارزشی براش قائل نیستیم. مفت داره تموم میشه، قصه رو بخوریم، اما 5 تومن اون گم بشه، حاضرین باش دعوا بکنیم. اگه یه کسی بیخود وقت ما رو بگیره هیچ ناراحت نمیشیم. عللی تللی تو خیابونا، پای تلویزیون، جاهای دیگه خیلی وقت تلف میکنیم. اگه همون کس که خیلی هم عزیزه برای ما که اینجوری داره ما عمر تلف میکنه، بیاد 100 تومن از ما بگیره به ما نده، باشه حساب کتاب میکنیم. چرا؟ چون پول رو قدر میدونیم، قدر خودمون رو نمیدونیم، قیمت خودمون نداریم، مفت میفروشیم. اینو باید ما خیلی بهش توجه بکنیم، باید با خودمون متخصصانه عمل برخورد بکنیم و با دیگران. من درآوردی و خود درمانی نمیشه. باید بدونیم ما انقدر قیمتمون گرونه که خدا به کمتر از خودش برای ما راضی نشده به عنوان معلم و استاد. قل، بگو همون حواسشون جمع باشه، ان هدى الله هو الهدى، فقط هدایت خدای متخصص و علیم هدایت انسان هاست، هیچ کسی دیگه غیر از خدا نمیتونه انسان هدایت بکنه. اگر کسی خواست هدایت بکنه، اگر این هدایت انتساب به الله به مرکز تخصص داشته باشه قبوله، اگر نه نه. ما میگه آقا این استاده، بشین حرفاشو گوش کن، میدونی این کجا درس خونده؟ کدوم دانشگاه دنیا درس خونده؟ پیش کدوم اساتید بوده؟ یا من شاگرد اینشتین بودم. حالا چقدر مثلا یه سال با اینشتین یه قهوه‌ای هم خورده موقعی؟ من شاگرد اینشتین بودم، دانشگاه کجا درس خوندم؟ این اعتبار یعنی این. واقعا کسی که علمش، تخصصش، اعتبارش از انتساب به خداست، ما براش ارزش قائل نیستیم. بیاری مرکز تخصص، ازش قائل نیستیم برش. ولی کسی که رفته دانش رو از مرکز جهل، احتمالات گرفته، میگیم دانشمند. شیطان اینجوری میاد فریب میده. بحث پندارهای باطل اینجوری میاد سراغ ما که ما علم و تخصص حقیقی رو کنار میذاریم، با احتمالات زندگی میکنیم، یقینی حاضر نیستیم زندگی کنیم. این بلاییست که شیطان میاره که این فهمه چی؟ زین لهم و شیطان اعمالهم. شیطان میاد عمل اینجور کارا رو، اینجور پندارا رو چنان زینت میده که نگو. یه کسی به این که خودش رو سپرده به یه فلان پروفسور، او براش حرف میزنه، یا 2 ساعت رفته مثلا 40,000 تومان داده مشاوره، او براش مثلا 4 تا خط نوشته، چیز گفته، کلی افتخار میکنه، ولی وقتی که خدا میخواد براش حرف بزنه هیچ، نه لذتی میبره، نه اطمینانی پیدا میکنه، نه راه محکم رو قدم برمیداره. این همون زینت دادن پندارهای باطله. هاش میکنه روی کره زمین چقدر آدم ها دارن با همین پندارها زندگی میکنن. خدا حذف شده. هم مثالی که قبلا براتون زدم، طرف پشتش کرده بود به خورشید، سایهش افتاده بود، تاریک شده بود جلوش، بعد چراغ‌قوه انداخته تو سایهش، دنبال گم شدهش میگشت. وضعیت بشر و علوم انسانی روز این شده که خدا به مرکز تخصص حذف شده که باید حرف آخر رو بزنه. معصومین کاملا رفتن کنار. امام زمان و 1160 خورده سال است بردیم گذاشتمش توی خانه سالمندان، درم بسته، اصلا کاری باش نداریم که بیاد هدایت ما رو به عهده بگیره، دنبالش هم نیستیم اصلا. ای سال به سال یه عرض ارادت چند دقیقی براش میکنیم، هیچ کاری با امام زمان به عنوان مرکز تخصص، یعنی مظهر تخصص الهی، مظهر علم خدا نداریم. امام زمان یعنی کی؟ امام زمان میفهمد من همه 124 هزار پیغمبر و همه امام ها هستم، یه نفره. میریم دنبالش بگیم آه تو بیا ما رو هدایت بکن، تو بیا حرف آخر رو بزن. کی میره دنبال امام زمان؟ کی دلش میسوزه امام زمان؟ کی دلش روی امام زمان داره؟ کی قصه میخوره از اینکه اون مرکز تخصص نیست با ما حرف آخر رو بزنه؟ ما با چه کسایی باید زندگی بکنیم؟ کیا میخوام بیا ما رو هدایت بکنم؟ چقدر مگه میفهمن اینا؟ چرا جامعه چند میلیاردی بشری باید دست آدم غیر متخصص، دست افراد غیر متخصص، دیوانه ها و جهال افتاده باشه الان؟ این قصه نداره؟ این ایام گریه میکنید برای امام حسین، درست گریه بکنید، گریه بکنید از اینکه یه همچین شخصیت تو روز عاشورا کشتن. مظهر خدا، به کی فروختنش؟ به یزید، به عمر سعد، به چند درهم و دینار. این قصه داره میشه قصه بخوره اینجوری به گریه بکنه. گریه هم اینجوری فایده نداره، باید گریه بکنی ولی بفهمی که امام حسین کشته شد. تا تو بفهمی که حرف آخر فقط باید خدا تو جامعه بزنه. و علی الاسلام السلام اذ بلیت هذه الامه براء مثل یزید. فاتحه اسلام رو باید خوند اگر جامعه به افرادی مثل یزید دوچار بشه. یزید تخصصی نداره که بخواد جامعه رو حاکی جای پیغمبر بشین. اون خلیفه رسول الله، من شوخی خلیفه رسول الله شدن. خلیفه رسول الله باید کسی باشه که مثل خود رسول الله باشه، هیچ چیز از رسول الله کم نداشته باشه، باید جانشین بشه و انسانها رو هدایت بکنه. برای همین خدا میگه وقتی زیارت عاشورا میخونی هی حسین حسین نکن. وقتی قصه امام حسین رو میخوری از اینکه یه همچون شخصیت عظیم و برجسته رو اونجوری به شهادت رسوندن، بگو اسأل الله ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور، اسأل الله ان یرزقنی طلب ثاری مع امام مهدی. آقا تا امام زمان نیاد آتش قلب من آرام نمیشه. کسی تو قیمت تو نیست ای امام حسین جز امام زمان. او باید بیا تو این جامعه حرف آخر بزنه، او که همه تخصصا رو داره، او که مظهر کامل خداست. برای این باید قصه بخوره. لذا عزاداری، مشکی پوشیدن، سینه زدن، زنجیر زدن فایده نداره آنچنان. شاید ثوابی داشته باشه همینجوری، ولی اون اثر رو نداره تا وقتی که سینه زن متوجه نباشه که توی یه جامعه فقط متخصص باید حرف آخر رو بزنه و باید عزاداری کنه، حسین حسین بگه، ولی بزنه برای ظهور مهدی علیه السلام. دشمنی کنه با همه کسایی که نمیذارن امام زمان بیاد تو این جامعه. سینه زن و عزاداری که کینه دشمنان امام زمان و مخالفای امام زمان و کسایی که موانع ظهور امام زمان هستن رو در دل نداره، عزاداره واقعی نیست. بر همین خدا در زیارت عاشورا دو بار، زیارت عاشورا حدیث قدسی است، دو بار میگه اگه میخوای به امام حسین حرف بزنی بگو خدا این لیاقت رو به من بده که من انتقام خون تو رو با اومده با امام زمان بگیرم، همراه امام زمان بگیرم. تا وقتی نیاد جان نباید آرامش پیدا بکنه، متخصص حرف آخر رو باید بزنه. میگه آقا من هر انقدر بی ارزشم که خودم بسنم دست هر متخصصی؟ اسمت متخصص کی متخصصه؟ من کمتر از امام زمان قیمتم نیست، او باید بیاد به من بگه. من میگم چشم، ما توی یه جامعه ولایت فقیه هم قبول داریم، برای اینکه ولی فقیه خودش نباید حرف بزنه، حرفی نداره بزنه. ولی فقیه یعنی کسی که تخصص فقه داره. فقه یعنی چی؟ یه تمام علومی که بر اساس تمام تخصصهای عالم به عنوان دستورالعمل در راه زندگی ما به ما عرضه شد. ولی فقیه ولی فقیه چه اعتباری داره؟ چون متخصص فقه رو که دستورات معصوم هست، حرف خودش نیست، ارزش داره. این باید حاکم باشه. و شخصیتن هم عادل باشه، معنوی باشه، از نزدیکترین شخصیت های معصوم باشه. عزاداری هم که میکنیم برای امام حسین یادتون باشه اینجوری، بدون امام زمان عزیزان من برای امام حسین عزاداری نکنید. اگه عزاداری میکنید، گریه میکنید برای علی اصغر، برای علی اکبر، برای رقیه، برای سکینه، برای رباب، بکنید، خیلی هم خوبه. و توجه داشته باشید که این گریه ها اونا هیچ احتیاجی بهش ندارن، نمیخوان ما اینجوری گریه کنیم براشون، قمه بزنیم هم چیکار بکنیم، علامت بلند کنیم و بچرخونیم. گفتن اگه مشکی میپوشید حواس باشید، مشکی پوشن شعور میخواد. عزاداری میکنید، امام حسین عزادار عاقل میخواد با فهم، که بدون الان با حسین زمانش باید چیکار بکنه و الان با یزیدی های زمانش باید چیکار بکنه. خب فرصت نشد من بقیه عناوین رو براتون بگم. این سه چهار تا رو انشاءالله میذارم هفته بعد. از هفته بعد انشاءالله یه بحث خیلی خیلی مهم رو میخوایم شروع بکنیم که تو حیطه عمل و نفس ما شیطان چگونه از دستگیره ها و جاخالی های ما و خله های ما استفاده میکنه برای که ما رو فریب بده. بحث خیلی مهمی هستش انشاءالله. بحث مبتلا به جامعه هم هستش انشاءالله، اون رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد. اما این بحث رو هم به پایان میبریم، حالا اگر یه مزد طول بکشه عیبی نیست، میارزه به این که ما این بحث رو کامل به پایان میبریم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.